سلام، صدای من رو از رادیو ریاضی میشنوید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با اولین قسمت از کتاب جذاب سرگذشت فیثاغورس. این مرد اسرارآمیز که خیلی چیزا باید در موردش بدونیم. خب اول از خود کتاب شروع کنیم. کتاب اثر پیتر گولمنه، پرویز حکیم هاشمی ترجمهش رو انجام داده، تقریبا 280 صفحه مطلب مفید داره. چیزی که تو خوندن کتاب یکم منو اذیت کرد اسمهای زیاد یونانی بود، یکم خوندنشون سخت بود و حتی اون اواسط خسته کننده هم شد، ولی در کل مطالب کتاب خوب و مستند بودن. باز هم یه اشکال دیگهی که به نظرم میشه وارد کردیم بود که مطالبی که منسجم نبود، پراکنده بود، بر همین باعث میشد ذهن نتونه اون طبقه بندی رو که باید بکنه و همین دوتا مسئله باعث میشه یکم تمام کردن کتاب کار راحتی نباشه. اولین چیزی که اسم فیثاغورس میاد به ذهن همه ما خطور میکنه همون قضیه معروفیه که به اسم این ریاضیدان میشناسن، که توی متوسطه اول تدریس میشه و قضیه ای هست که رابطه بین اضلاع مثلث قائم الزاویه رو بیان میکنه. در کل فیثاغورس از نامهای پرآوازه تاریخه و شخصیتیه که فرهنگ بین النهرین مصر و ایران رو به یونان پیوند میده. زندگی پرماجراش و دستاوردهای فکری و فرهنگیش در حاله ای از افسانه ها و روایت های نامطمئنه، ولی شهرتش به قدریه که مؤلفین باستان از هیچ فردی به اندازه فیثاغورس نام نبردن. فیثاغورس در سال 569 قبل از میلاد توی ساموس به دنیا میاد. سالهای اولیش هم توی همین جزیره سپری میشه. توی اون موقع ساموس یه جزیره‌ای بوده در حال توسعه و منجر به پیدایش تحول فرهنگی و علمی شده بوده، که البته این خیلی هم دوام نداشته چون که به وسیله امپراتوری ایرانی نابود میشه. جالبه که فیثاغورس توی سالهای پیری چند سالی رو توی بابل به اسارت سپری کرده و توی اونجا تونسته مذهب و فلسفه ایرانی‌ها رو بدون خرافات از اونها یاد بگیره. حالا ساموس نزدیک یه جزیره دیگه یه به اسم دلوس، که دلوس دادگاه مقدس آپولوه. آپولو یکی از اون خدایان بزرگ یونانه، خدای نوره، خدای موسیقیه، خدای هنره و حالا پیشگویی ها میکرده که معبد دلفی، معبد معروف توی یونان، برای آپولو بوده. و این خدا یکی از بزرگترین سمبل افکار مذهبی فیثاغوری ها بوده، حتی برای خود فیثاغورس هم یه راهنمای خیلی بزرگی بوده. فیثاغورس حالا به کرات از دلوس دیدار میکرده چون که مرکز فرهنگی و مذهبی یونیه بوده. حالا درسته که ساموس اون ایام شهر تجاری ثروتمند بوده، ولی برای شخص فردگرایی مثل فیثاغورس اصلا مکان جالب و سودمندی نبوده، چون که تحت حاکمیت یه اشرافیت موروثی بازرگانی بوده که علایقشون اصلا فلسفه نبوده. بعدش هم افق فکری طبقه تجار خیلی محدوده، برای همین اصلا جای تعجب نیست که فیثاغورس همیشه در حال سفر بوده. از مصر و بابل و ایتالیا دیدن کرده و بعد از ایتالیا دیگه به ساموس بر نگشته. در مورد پدر و مادر فیثاغورس هم اطلاعات خیلی زیادی در دسترس نیست، ولی این داستان که پدرش بیگانه بوده، یعنی غیر هلنی بوده، با افسانه های بعدی درباره فیثاغورس تطابق بیشتری داره، مثل اینکه مثل شرقی ها شلوار می پوشیده، یا در رابطهش با شرق هندوستان حتی چند کتاب نوشتن، یا حتی خیلی راحت با مردم مدیترانه شرقی ارتباط داشته، که این رو از این قضیه استنتاج می کنن که زبانش رو از پدرش یاد گرفته بوده. در مورد شغل پدرش دو تا نظریه وجود داره. بعضی ها گفتن تاجر بوده، بعضی ها میگن حکاک انگشتر بوده. حالا نظریه اول قابل قبول تره، چون که میگن فیثاغورس با کشتی و جغرافیای مدیترانه آشناییت داشته و دوم این که در اواخر زندگی هم استفاده از انگشترهایی که نقش خدایان داشته رو محکوم کرده. پس نظر اول منطقی تر و عقلانی تره. در مورد مادرش هم میگن اهل ساموس بوده، برخی منابع میگن از خانواده ای اصیل و تحصیل کرده بوده و در تربیت فیثاغورس هم خیلی تأثیر داشته. حالا همین که اصلا در مورد نسبش اطلاعاتی وجود داره خودش خیلی قابل توجهه، چون خیلی ها اون زمان این رو مخفی میکردن، مثل راز نگه میداشتنش. از فیثاغورس تصویر چندانی وجود نداره، ولی همون چند تا نقاشی که هست یه مردی رو نشون میده که عمامه به سر داره، مثل شرقی ها شلوار میپوشیده و موی بلندی داشته. در مورد شلوار پوشیدنش میگن که یه نشانه طلایی رنگ روی رون پاش وجود داشته، حالا میخواسته اونو بپوشونه و اینها، برای همین شلوار میپوشته. البته که از این نشانه نهایت استفاده رو کرده بود، چرا که گفته بود من فرزند آپولو، همون خدای بزرگ یونانم، و موی بلندش هم براش دردسرساز شده بود، چون که شبیه رومیا شده بود و یونانیان با رومیا داستان و اینا داشتن، و برای همین خیلی با فیثاغورس دشمنی میکردن، اینکه چرا موهاشو بلند میکنه، چیز خوبی براشون نبوده. فیثاغورس خیلی توی موسیقی استعداد داشته، میتونسته کیتارا بنوازه. کیتارا همون سازیه که بعدن گیتار رو از روی اون میسازن. به نظر فیثاغورس موسیقی یونیه ها خیلی ملایم و زنانه بوده، برای همین موسیقی دوری رو انتخاب میکنه، به موسیقی مردم خودش پشت میکنه. حالا زبان دوری به نسبت زبان یونیایی رسمیتر، جدیتر و خشکتر بوده و فکر میکنم برای همین فیثاغورس اینو ترجیح میده به یونیایی. انعکاس این ترد کردن زبان مادری رو میتونیم تو این ببینیم که تمام پیروان بعدیش آثار خودشون رو به لهجه دوری مینوشتن. به جز کیتارا چنگ هم مینواخته، برای جوانان یونانی فلوت هم یاد میگرفتن، ولی خب فیثاغورس خیلی از این ساز بدش میومد. قسمت اول این کتاب به پایان رسید. امیدوارم مباحثی که مطرح شد براتون مفید بوده باشه و دیدگاه تازه‌ای نسبت به موضوع ایجاد کرده باشه. اگه نکته‌ای داشتید یا نظری دارید خوشحال میشم که با همون در میون بذارید.